أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. عبارت علامه از اینجا باقی مونده بود، فانه لا یجامعها رو تموم کرده از سر این پاراگرافی که ول عبودیت رو در تفسیر ایاک نعبد جلسه پیش نکاتی عرض شد، الان ادامه اون مباحث رو میخواییم مطرح کنیم. ول عبودیت و انما یستقیم ما بین العبید و موالیهم فی ما یملک الموالی منه. رابطه عبودیت بین یک برده و مولاش در اون مواردی جاری میشه که مولا مالک برده است. مثلا یه مولایی مالک بعد است میگه که چون من مالک وقت تو هم مالک جسم تو هم، باید بری مثلا این بار رو از اینجا از این ساعت تا اون ساعت هی جا به جا کنی، اینا رو از اینجا بردار ببرد منطرف کرد. اما اگر مولا مثلا همین یه انسانی بری یه انسانی دیگه مسئولیت داشته باشه، مولاش باشه، مالک این برخی از شونش نیست. مثلا نمیتونه بگه که من به قد تو مثلا یا به اینکه تو فرزند فلان کسی ولایت دارم اینو به عوض کنم. بعضی چیزا اصلا عوض نمیشه. و اما مالا یتعلق و به الملک منشون وجود العبد که کونهی ابن الفلان، اما چیزهایی که مورد ملکیت اون مالک قرار نمیگیره مانند اینه که یه نفر فرزند فلانیه یا قدش اینجوری او ذاتول فی قامته فلا یتعلق بهی عباده ولا عبودیه. تو این حالت دیگه اون عبد و مولا چنین جایستاتی با هم ندارن، چون اون مولا صاحب قد طرف، صاحب ویژگی این که فرزند فلان شخصه نیست، اینو قابل تغییر نیست. لکن الله سبحانه فی ملکهی لعباده علا خلاف حاضنه، اما خدای سبحان نسبتش با بنده ها اینجوری نیست. همه شون افراد، همه شون افراد در ملک خدای سبحانه. فلا ملکه و یشوب و ملک و من منصفا، ملک خدا قاطی نشده با ملکیت دیگران. ولا ان العبد یتبعض فی نسبته الیه تعالی و یکون شیئا منه مملوکا و شیئا آخر غیر مملوک. بندگی ما نسبت به خدا اینجوری نیستش که بردگی ما نسبت به خدا مثل بردگی آدم برای آدم دیگه نیست که یه سری چیزاشو اون برده اون مولای صاحبه، یه سری چیزاشو صاحب نیست. تو اون چیزایی که صاحبه اون برده برده است. نه، بردگی بندگی ما نسبت به خدای تبارک و تعالی اینجوریه که او صاحب همه ما او صاحب همه شؤون ما، او صاحب همه چیز ماست. هیچ چیز ما نیست که مال خودمون باشه، مال اون نباشه. چیزی نیستش که بگیم اینو دیگه خدا مالکش نیست. حتی این مثالایی که الان میزنن رو ما هیچگاه فکر میکنیم ذاتی خودمون دیگه، ولی این مثال ها مثلا که یه نفر فرزند فلانیه، یه نفر دارای این قد، نه، همه چیزت، هر چیزی که به عنوان صفت برای خودت در نظر میگیری، به عنوان شأن برای خودت در نظر میگیری، مالک همه این هاست. و تو در رابطه بندگی بنده اونی، همین هست، این رو ربط به اون. ولا تصرف من التصرفات فیه جائزان و تصرف آخر غیر جائز، کما ان العبید فی ما بیننا شیئن من هم مملوک و هو افعال هم الاختیاره اختیاریه و شیئن غیر مملوک و هو اوصاف الاستراری. اینجوری نیستش که خدا توی سری امور ما بتونه تصرف کنه، توی سری امور ما نتونه تصرف کنه. همونجوری که مثل بنده های یه مولای بنده خارجی در نظر بگیرید، او توی افعال اختیاری بنده خودش میتونه تصرف کنه، بهش میگه آقا این کار نکن، این کار بکن. اینجوری نه، حق تعالی در افعال اختیاری و اوصاف اضطراری ما هم تصرف میکنه. هر چیزی که فکر کنی قابلت، اصلا هر چیز، همه جوره. و بعض تصرفات فیهم جائز که استفادت من فعل هم، و بعضها غیر جائز که قتل هم من غیر جرم. مثلا اینجوری هم نیستش چیزی دست پای خدا رو بسته باشه، نه، یه مولا توی برخی از موارد بیرونی اینجوریه که توی برخی از موارد جایزه یه سری کارا رو بکنه، توی سری کارا جایز نیست اون کارا رو بکنه. مثلا چیزایی که جایزه اینه که آقا برو فلان کارا انجام بده، چیزایی که جایز نیست اینه که بزنه یکی دیگه رو بدون هیچ جرمی دیگه بکشه، بردش بگه بردمه میخوام بکشمش، اجازه نمیده چه این کاری کنه. ولی خدا هر تصرفی در هستی بکنه، در هستی بنده، در اوصاف بنده کنه، جایزه، مالکه، همه کار است. فهو تعالی مالکن علی الاطلاق من غیر شرط ولا قید، و غیره مملوک علی الاطلاق من غیر شید من غیر شرط ولا قید. پس خدای تبارک و تعالی یک مالک علی الاطلاق، یک مالک تامه، یک مالک همه جور مالکه، بدون اینکه شرطی راه داشته باشه در مالکش. بگیم نه، به شرطی مالکه که اینجوری، هیچ شرطی راه نداره، هیچ قیدی وجود نداره، او همه جور مالکه و ما هم مملوکیم بدون هیچ شرط و قیدی، از همه جور مملوکیم. فهناک حسرون من جهتین، پس ما از دو جهت هم محصولیم، یعنی هم ما مملوک علل اطلاقیم، هم او مالک علل اطلاق. الرب مقصورون فی المالکیه، اینکه خدا حصر شده در مالکیت، و العبد مقصور فی العبودیه، ما هم حصر شدیم، ما فقط بنده ایم، او فقط مالکه. یه چیز هم فقط مالک باشه آقا همه کار است. و هازا یلتی یدل علیه قوله ایاک نعبد حیث قدم المفعول و اطلق العباده. میگه علامه، میگه اینجایی که خدای تبارک و تعالی فرموده ایاک نعبد، نبوده، نفرموده که نعبد و که ما تو رو میپرستیم، نه، اون مفعول رو، آنچرا میپرسته رو مقدم کرده، آورده قبل از فعل، گفته فقط تو را میپرستیم، نگفته تو را میپرستیم، اون تو را آورده اول، یاکه فقط تو را میپرستیم. خواسته این حصر، این اطلاق، این رابطه مطلقی که بین عبد و بنده، بین ما و خدای تبارک و تعالی هستش، این معنا رو برسونیم، این معنای هست رو. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود به مالکهی کما عرفته مما مر فلا یکون حاجبا عن مالکهی ولا یحجب عنه. میگه چون همه وجود مملوک از مالک خودشه، اینو فهمیدی، پس هیچ حجابی بین مملوک و مالک نیست. حالا که مشخص شدش که هیچ حجابی بین مملوک و مالک نیست، این رابطهشون، رابطه اطلاقی اینا، همه جوره هم دارن، به این توجه داشته باشه. مثالی که الان میاریم نگاه کنید، که فَإِنَّكَ اِذَا نَظَرْتَ إِلَى دَارِ زَيْدٍ، تو فکر کن به یه خونه زید داری نگاه میکنی. دو جور میشه به این خونه زید نگاه کنی، خونه یه نفر. فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى إِلَيْهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا دَارٌ امکنه که ان تخفل عن زید. از این جهت نگاه کنی به این خونه که این خونه یه خونه ایه، حالا حواست نباشه این خونه مالکیه، در این حالت، در این مدل نگاه کردن به این خونه، امکان این که از صاحبش که زید باشه غافل بشی وجود داره. داری نگاه میکنه دیگه، این خونه است، در دین همه چیز هست. اما میتونی یه جور دیگه نگاه کنی، و این نظر تا الیه به ما انها ملک و زیده، از این جهت داری به این خونه نگاه میکنیم، این خونه زیده ها. لم یمکن کل غفلت و ان مالکها به و زیده، تو این حالت نمیتونی از زید غافل بشی، چون اون رو ملک زید داری میبینی. مشخص شد علامه داره بحث رو میبره کجا؟ میگه حالا این همه هستی مملوک خداست، دو جور میشه بهش نگاه کنم. این همه عالم هستی مملوک خداست، دو جور میشه نگاه کنم. یکی این که بگی که در دیوار، چوب، میز، زمین، فرش، یه بار همشو مملوک خدا ببین. مملوک خدا با اون حالتی که عرض کردیم خدمتتون، از همه جهت و ویژگی هایی که این موجودات دارن در ملک خداست. هیچ جوره نیست که مملوک خدا نباشن، هیچ جوره نیست که مال خدا نباشن، از هر جهت مال خدا، این ویژگی هاشون، این آثارشون، همه چیزش مال خدا. این آقا سفتی این زمین مال خداست، این شلم بشه باز مال خداست، به یدهیه، اوست که زمین رو صفت نگه داشته زیر پایین. اگر بخواد آثار دیگری از این ظهور میده به ما که ما گمان هامون عوض میشه توی این ماجرا. ما خیلی علکی خوشیم، ما فکر میکنیم وسط دریا آیه قرآن دیگه، یه نفر داره دست و پا میزنه، داره غرق میشه، خدایا نجاتم بده، نجاتم بده. میگه این میرسه به ساحل، میگه که آخریش راحت شدم، نجات پیدا کردم. کنم آیه قرآن خطاب به این شخص میگه افا امن تو من یخصف به کمال ارز، آیا ایمنید از اینکه زمین شما را ببل بکشه تا این زمین مثل دریا شل بشه اینا برن پایین. خصف رو خدا. این معنا خیلی معنای عمیقه. در و دیوار عالم ملک خداست. ما ملک خداییم. در و دیوار عالم به ید الله. در و دیوار عالم به اذن الله داره اینجوری ظهور پیدا کنه. همه ما. لله جنود و سماوات و الارض. برای خداست لشکریان سماوات و ارض. سماوات و ارض جنود خداست. هر دو معنا درسته. یعنی آقا همین چیزایی که گمان میکنه یه آدم غافل که داره همشکلی زیست میکنه هر کاری میکنه اینها، بعضی گمان میکنن کار از دست خدا در رفته. لیکن نکه عرفت انما سواه تعالی لیسه لهو الا المملوکیه. اما تو که فهمیدی هرچه غیر اوست نیست جز این که مملوک خداست، و هاذهی حقیقته فشیء منه فی حقیقته فی الحقیقه لا یحتجب عنه تعالی. این چیزی محجوب از خدا نیست، همه چیز در نزد خدا حاضره و خدا در همه چیز حاضره. ولن نظر الیه یجامع الغفلت عنه تعالی. پس اگر با این منظر مالکیت توجه کنی، همونجوری که گفتیم یه خونه خونه زیده، شما از جهت اینکه خونه زیده توجه کنی نمیتونی غافل از زید بشی، توجه پیدا میکنی به زید. اگه به مالکیت هم نگاه کنی به عالم هستی، این که اینا همه مملوک خدا، نمیتونی از خدای تاریک و تعالی غافل بشی. فلهو تعالی الحضور المطلق. پس خدای تاریک و تعالی رو حاضر مطلق میبینی. قال سبحانه، خدای تاریک و تعالی همین معنا رو تو آیه دیگه از قرآن فرموده. کدوم آیه؟ این اولم یکفه بربک انهو علا کل شیء شهید. آیا برای تو کافی نیست که خدا در هر چیزی دیدنی است؟ شهید اینجا معنای فعیل، اسم معنای مفعولی میگیره. حالا علامه زیل خود این آیه بحث میکنه در آینده. الا انهم فی مریت من لقائه. بله، یه دستن در شک نسبت به ملاقات خدا، در حالی که الا انهو به کل شیء محیط، در صورتی که خدای تبارک و تعالی بر همه چیز احاطه داره. و این احاطه قیومیه ای که حق تعالی نسبت به همه موجودات داره باعث میشه خدای تبارک و تعالی از جهت این که مالک مطلق همه چیزه مشهود باشه بر همه چیز. و اذا کان کذالک فحق و عبادتهی تعالی ان یکون ان حضور من جانبه. پس لازمه که حق عبادت خدای تبارک و تعالی اینه که از دو جهت این حضور وجود داشته باشه. اما من جانب رب، این پاراگراف بعدی میگن اما من جانب العبد، از هر دو جهت میان بحث میکنن. اما من جانب رب عز و جل فان فیعبده یعبده عبادت معبود حاضر و هول موجب للالتفات المأخوذ في قوله تعالى إياك نعبد عن الغيبة إلى الحضور. و او اینه که اون معبودی که داریم از جانب رب اینجوریه که عبادت بشه در ساحت حضور. لذا إياك نعبد بعد از چی اومده؟ بعد از مالک یوم الدین اومده. این التفاتی که قبلا هم صحبت کردیم در موردش که داشت روال آیه به صورت غیبت می اومد، به صورت سوم شخص، به صورت دانای کل می اومد، از اینجا بعد یهو التفاتش عوض شد، به صورت این اومدش که تخاطبه. یهوی همین که توجه کردی به اینکه خدا مالک یوم الدینه، دیگه توجهی شدش که تخاطبی شد، دیگه خدا رو حاضر دید در عبادت، ایاک نعبد، من تو رو عبادت میکنم، این حضور. اما من جانب العبدش میمونه انشالله در جلسه بعدی صحبت میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.